بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. شهادت امام صادق علیه السلام رو که در شب درگذشت حضرت قرار داریم تسلیت عرض میکنم خدمتتون و اولین جلسه حضورمون رو در این مکان به فال نیک میگیریم و از روح مقدس امام صادق علیه السلام استمداد میکنیم که انشاءالله به ما توفیق بده تا جلسه‌مون بتونه اون ثمرات لازمی که در خودمون در درجه اول نیاز هست که وجود داشته باشه و بعد هم در اطرافیانمون و در جامعهمون لازم هست که باشه رو بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم و در آخرت هم به برکت این جلسات انشاءالله شفیعمون باشند. بحث اخلاق و اخلاق اسلامی و سبک زندگی اسلامی از زمانهای صدر اسلام مطرح بوده و ائمه اطهار رسول الله صلی الله علیه و آله توجه داشتن به این مسئله و خطوطی رو در سبک زندگی و اخلاق اجتماعی ترسیم کردند که حتی در میزان مصرف آب که امروز روش صحبت هست نمود پیدا میکنه، تا جایی که مثلا میگن که برای غسل حضرت میزان مصرف آب تعیین کردند و گفتن بیشتر از این اگر مصرف بشه اسراف. بنابراین میبینیم که وقتی مطالعه میکنیم زمان خواب، زمان بیدار شدن، میزان استفاده از وسایل، اینها نشون میده که سبک زندگی رو توجه داشتند حضرات. وقتی که بحث از اخلاق و سبک زندگی میشه، غیر از این که مسئله پایه و ریشه در روایت و آیه داشته باشه، علاوه بر این یه تصادفی هم داره با روانشناسی و علوم روز، علوم معاصر. وقتی که این تصادم ایجاد میشه، چون ما در علم اخلاق میخواییم بحث بکنیم ببینیم که چطور میشه یه اخلاقی رو در خودمون نهادینه کنیم، چطور میشه یه اخلاقی رو از خودمون دور کنیم، و این بحث در روانشناسی هم مورد بررسی قرار گرفته. روانشناسی امروز یکی از خیلی ساده ترین چیزا شرطی کردن هستش. و شرطی کردن یه مسئله ایه که امروز در روانشناسی بحث میشه، همونطوری که در اخلاق اسلامی هم روش صحبت شده. گفتن که مثلا 40 روز اگر یک اخلاقی رو مداومت داشته باشی، این اخلاق در شما چی میشه؟ دائمی میشه. بنابراین وقتی که اینجور بحثی پیش میاد، یا حقوق که در جامعه امروزی مطرح هست، علم حقوق، علم اخلاقی که در جامعه امروزی و معاصر مطرح هست، اینا بعضی وقتا تصادم دارن، تضاد دارن. البته تو آموزه های دیگه اسلامی هم این تضادها بعضی وقتا مشاهده میشه یا فکر میشه که تصادم داره. خیلی ساده 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 سادهش که چندین بار از بنده پرسیدن و از خیلی ها میپرسن، این رو از شما هم شاید بپرسن یا حرفش پیدا بشه، این هستش که میگه که من فلان بیماری رو دارم، گفتن شراب براش خوبه. خیلی میگن اینو. فلان بیماری رو دارم، گفتن فلان چیز حرام براش مفیده. خب اینجا باید چه کار بکنیم؟ چه جوابی باید داده بشه وقتی که تصادم بین علم و دین بود، روایات بود، قرآن بود؟ آیا باید طرف علم رو بگیریم؟ علم روز منظورم هستش، حالا خود این کلمه علم رو باید روش بررسی بکنیم، یا طرف روایات و آیات و دین رو بگیریم؟ کدومش؟ از یک طرف میگه که شطرنج اگر کسی بهش نگاه بکنه، گویا اعمال زشت و گناهان کبیره و اینا انجام داده، از این طرف میگن مغز رو پرورش میده. امروز چیکار باید بکنیم؟ اینا رو ورزش هستش. خیلی خلاصه، البته این محل بحثش اینجا نیستش و یه چندی جلسه رو میتونم خیلی خلاصه که بعدا پایه حرفامون رو میخواییم روی اینا بذاریم. خلاصش این هستش که ببینید هم مسائل دینی هم مسائل علم تجربی اینا مراتبی دارن. قبلش هم این رو باید عرض بکنم که علم، خود کلمه علم در فارسی و انگلیسی با هم دیگه معنیش فرق داره. علم توه البته فارسی که منظور عربی هستش، که کلمه علم از عربی اومده. علم در زبان عربی به دو معنا هست، یکی چیه؟ یکی شناختن، همون نزدیک کلمه عرفه به کار میره، یعنی معلوم شدن یه چیزی پیش شما بدونی دانستن، که تو انگلیسی بهش میگن knowledge. یه معنای دیگه‌اش که میگه علم دارم به این مسئله، یعنی یقین. میگه با علم و یقین این حرف رو دارم میزنم. اینجا ترادف داره، علم با یقین، یعنی دیگه ردخور نداره. یقین اینه دیگه، ما هر چیزی رو که میدونیم به چند قسمت تقسیم میکنیم؟ به چهار قسمت. یه چیز نمیدونیم اون جزء قسمت ها نیست، بگم جزء پنج نمیدونیم که هیچ. یه موقع یه چیزی رو میدونیم 100%، یعنی دست رو قرآن میذاریم قسم میخوریم که آقا غیر از این نیست، به اون میگیم علم و یقین. یه موقعی نه، یک چیزی هستش میدونیم ولی میگیم شایدم برعکس این باشه. یه شاید میاد وسط. اگر این شایده با دونستن 50-50 باشه میشه چی؟ شک. شک داریم نسبت بهش. 50-50 دیگه. مثلا میگی که تولد فلانی امروز بود یا دیروز، یه شک مشکوکه. 50-50. اگر بین اینها بود، یعنی میزان این که شما میدونی نسبت به اون چیزی که نمیدونی بیشتر بود، 75% میگی که من میدونم اینو، بهم میگن گمان. اگر 90 بود چی بهش میگن؟ 90 بود بهش میگیم اطمینان. اطمینان دارم. ولی همین اطمینان تو بعد وقتم دیگه نکنه که 90%، اما یه 10% توش جا میذاریم. شد؟ اگر زیر 50 بود بهش چی میگیم؟ نه دیگه، زن 75 بود که مزنه و گمان، فارسیش میشه گمان، عربیش میشه مزنه. زیر 50% بود بهش میگیم وهم. ما نمیگیم البته، ما که تو فارسی هیچ وقت نمیگیم وهم، تو منطق اینو میگن. منطق این رو اومده تقسیم بندی کرده، گفته که اگر شما 100% چیزی رو میدونستید به یکی که علم دارم بهش، یعنی یقین. اگر 75% بود میگید چیه؟ گمان یا ظن و مظنه دارم. خدا رحمت کنه استادمون مرحوم آیت الله اشتهاردی، شیخ علی پناه اشتهاردی، میگفتش که تو حوزه که بحث میکنید هی نگید که، چون یه کتاب داریم قطع و ظن. قطع هم همون هم معنای علم و یقینه، قطع یعنی قطعا، به ظرف قاطع. آفرین. گذاش هیچ بحث میکنید نگید زن دارم اینجوریه، زن دارم اونجوریه. بعد اونا فکر میکنن همش در مورد زن داره صحبت میکنه. مردم توی مثلا حرم که میشینی صحبت میکنی میگن این صلوات رو از زن میکنن، بگید مزنه. مزنه تو فارسی هم به کار میره، مزنه. اینجوری میفهمن که شما در زبان مزنه صحبت میکنید، در مورد ون رو که نمیدونید که از مرد چه یلا کنید. مردم عوام هم نمیفهمن، میگن که این درش داره در مورد زن صحبت میکنه، چه خبرشونه این طلبه ها. زیر 50% پس چی شد؟ وهم. تو فارسی یه ریشه کوچولوی، یه استفاده کوچولوی داریم ازش، میگیم که طرف توهم زده. توهم یعنی چیزی که 75%، 75%، 90%، تو این حدودا 60%ش غلطه از نظرش، خواب دیده، خیاله. اما یه کوچولوی احساس میکنه شاید از خواب میپریم که پول منو بده. میگه چه؟ کو؟ پول چی؟ میگه تو خواب من بهت قرض نزده بودم، برگردم. من میگم که غلط. بنابراین اینو که متوجه شدیم در علوم تصادف بین علم و دین به اینجا میرسیم. علم به معنای ساینس، نه به معنای نالج. علم به معنای ساینس چی میشه فارسیش؟ بنابراین علم وقتی ترجمه میکنیم به انگلیسی دو تاست، یا نالج یا ساینسه. اگر نالج باشه فارسیش به جای علم میگیم دانش، دانش. اما ساینس اگر علم رو ترجمه کنیم چی میشه؟ داشته این یکی بزرگوارم میگم بگو چی؟ علوم تجربی. ساینس یعنی علوم تجربی. امروز دانشمندهای غربی اصلا میگن علوم تجربی علم هست، بقیهش علم نیست. یعنی هر چیزی که با تجربه ثابت بشه زیر میکروسکوپ من بیاد، زیر بالای تلسکوپ من بیاد، این میشه ساینس، این میشه علم. از نظر اونا علم این هستش. حالا این ساینس چون نالج، دانش، دانستن، هیچ وقت تصادمی نداره. شما دینم میدونید، اونم میدونید، دونستی دیگه، مهم نیستش که. اما وقتی که علم تجربه شد ادعا داره، علمو بلند کرده، میگه که آقا من اثبات کردم، اثبات میکنم که چیه؟ آب در 100 درجه یا چون هستش که به جوش میادش در 0 درجه چی میشه؟ یخ میزنه. این علم رو بلند کرده، علم ژنتیک ثابت میکنه تو بچه این هستی یا نیستی. علم دیگه. ساینس احتمال داره بیاد برخورد کنه با دین، دین بگه که شما روزه بگیرید سوم و تصح و روزه بگیرید سالم میشید. علم تجربه میگه که نه خیر، روزه بگیری کلیات از کار میفته. خیلی واضحش که من یادم ازشو برخورد داشتم، امروزه هم هستش، به مردمی که بیماری قلبی دارن میگن تو روزه شرکت نکنید، میگن غمگین نباشید، بیماری قلبی گریه براشون ضرر داره. درست؟ اینجا چه بکنیم؟ اون علم رو بلند کرده، میگه آقا روانشناسی این حرف رو داره میزنه و اثبات کرده. این منم دین میگه که نه، این یکی جوره. جواب این هستش از اون مسائلی که عرض کردم، علمای دینی ما، البته شیعه با سنی و اینا کاری ندارم، با مسیحی ها کاری ندارم، مسیحی ها جور دیگه رفتار میکنن که تو ذهنتون هست، حالا منم اشاره خواهم کرد. علمای دینی ما میگن اگر علم ساینس، علم تجربی، علمی که بشر داره، علمی بود که در حد یقین بود، یعنی به معنای همون علم یقین داشتی و از قرآن یا حدیث، چون دین ما این دوتاست دیگه، از قرآن و حدیث یه چیزی فهمیدی که با آن مخالفت داشت، شما باید فهمت رو از قرآن و حدیث عوض کنی. من میگم که شما اشتباه متوجه شدی، چون هیچ وقت قرآن با علم واقعی تصادمی نداره، تعارضی نداره. حدیث واقعی با قرب با علم تصادم و تعارض نداره هیچ وقت. اگر یه موقعی قرآن خوندی احساس کردی که قرآن داره میگه که زمین کروی نیست، الان دیگه یقین داریم زمین کرویه دیگه، تقریبا، حالا نمیگه که کره گلابیه مثلا، هرچون یقین داریم چون رفتیم دیدیم با چشم خودمون، بشریت دیگه، نه که من و شما، بشریت دیده با چشم خودش که زمین کرویه، زمین رو چیزی آویزون، رو چیزی قرار نگرفته، از چیزی هم آویزون نیست، میخش کرده باشن رو هوا. اگه یه حدیثی بود که اینطوری بود میگیم آقا علم مورد قبوله این حدیثه، یا آن برداشتی که ما از آیه داریم غلط. چون آیه که غلط نیست، برداشتی که ما در خواندنمان از آیه میکنیم میفهمیم که چیه؟ غلط بوده. بخواد بله دیگه، بحث اون سر همین هستش. به خاطر این هستش که تقسیم کردن، خود عالما ساینس رو تقسیم کردن، گفتن یه جاهایی ما میاییم فرضیه میگیم. وقتی که فرضیه باشه یعنی هنوز ثابت نشده، بنابراین یه فرضیه دادن گفتن آقا این دارو احتمال داره رو شما تأثیر بذاره، این شراب احتمال داره رو شما تأثیر بذاره، این فرضیه است. معلوم نیستش که کی گفته، اگر با دین چی بود تصادم داشت. یه درجه بالاتر میره میشه نظریه. نظریه تازه شله، همون 75 درصدیه، 90 درصدیه. بگو تو اگر از دین چیزی بود که دینم همین جوری ها، دینم یه جایی هستش که 100 درصدی و قطعیه، میگن ضروریات مذهب، اصول دین، قطعیات تو اول رساله نوشته که تو اینا اصلا تقلید جایز نیستش. اگر اونجوری بودش و اومدش برخورد مثلا حرمت شراب شده ضروریات دینه، چون تو قرآن گفته انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، شراب و قمار هر جوری که مست کننده باشه، تخمیر شده باشه، رجسه، کثیف از عمل شیطانه. این قطعیه دیگه، نمیشه عوضش کرد. این هر جایی که با علم تصادم داشتهش طرف، البته با علم غیر قطعی تصادم داشت، قرآن مورد قبول هستش. اما نه، یه موقعی هستش که در علم یه سری چیزا از نظریه هم یه مقدار میره بالاتر، میشه قانون، ازش تعبیر میکنم خودشون میگم، یعنی قانون دوم نیوتونه، قانون سوم فلانه، کوپرنیکه مثلا. اونجا طرف قانون رو علمای ما گفتن باید بگیری، طرف علم رو باید بگیری، برداشت تو چیکار کنی؟ عوض کنی. روایات و قرآن هم همینجوری، یه موقع یه چیزی از قرآن هستش که قابل تغییر نیست، مثل همین که عرض کردم انما الخمر و المیسر، یه جای دیگه هستش که نه، دو تا احتمال داره برداشت بشه کرد ازش. خود قرآن اومده خودشو تقسیم کرده، شنیدین او آی علیقا، قرآن اومده خودشو تقسیم کرده، میفرماید که قرآن یک قسمتش محکماته و یک قسمتش متشابهاته. سوره آل عمران تقسیم میکنه خودشو، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون المتشابهات فیتبعون ما تشابه من، کسایی که دلشون مشکل داره دنبال متشابهات میرن. بنابراین اگر یه جایی متشابه با علم تناقض داشت، ما طرف علم رو میگیریم، اگر چیزی محکم بود طرف محکمات رو. این اولین قدم بحث ما که فردا ما یه چیزی گفتیم، اگه یه کسی اومد گفتش که اینجا با علم چون مردم معمولی هر چی دانشمند بگم میگن این علمه دیگه، باید اول ازش بپرسیم که آقا این حرفی که شما میزنید میگی دانشمندای اینجوری گفتن، بیا ببینیم که با هم بررسی کنیم ببینیم علم نظریه است یا فرضیه است، قانون نظریه است یا فرضیه است، و آن چیزی که ما میگیم هم همین جور. البته اونو باید بررسی بکنیم ببینیم که آیا قطعیه یا مشکوکه یا ظنیه. سبق شد دیگه، اون چیزی که مورد قبوله، چون شک هم تا دورش بحثه. قرآن میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تازه مظنه رو قرآن میگه قبول نکنید، فقط حق رو قبول کنید. این بحث رو جمع بکنیم بذاریم کنار، 20 دقیقه وقت داریم، 20 دقیقه رو نیم ساعت البته تقریبا وقت داریم، این 20 دقیقه نیم ساعت رو که تا 7 و نیم هستش چند تا آیه بخونیم، یه صلوات بفرستید. آیه که میخواییم بخونیم قرآن اگر قرار بود بخونیم که خب قرآن میوردیم، ولی منظور اینه که به بحثمون مربوط هستش. بخش دوم، بخش دوم بحث ما این هستش که انسان از چی درست شده. ما کم کم اول باید خودمون رو بشناسیم، بعد از اینکه خودمون رو شناختیم، بعد از اون بیایم بگیم که حالا این خودمون که شناختیم فلان اخلاق به این قسمت ما ربط داره، اینجوری تقویت میشه، اینجوری تضعیف میشه، اینجوری درست، اینجوری غلطه. قدم اول ترش پیش فرض مبنا هستش اینه که ما یک کلمه داریم به نام روح. خیلی هم میترسن بعضی ازش، روح که ترس نداره، و همه احساس میکنیم که انسان از روح و جسم درست شده. تا یه حدودی درست هستش، اما از نظر دقیق علمی قرآنی اگر بخواید نگاه کنید، روح رو خداوند فقط و فقط زمانی به کار برده، جالب این که زمانی به کار برده که خلقت مستقیماً بدون واسطه از طرف خودش بوده. یعنی چی این حرف؟ جالبه، نشیده بودی بسید بگیم یک کمی نشیده باشید. تو قرآن آیاتی وجود داره در مورد روحش صحبت میکنه، روح خداوندی که در انسان دمیده شده. اما وقتی که این آیات رو میخونیم، اولا در مورد خود روح چند جور تعبیر وجود داره از روح. یک جا فرمود که روح القدس، احسنت. چند تا آیه داریم میفهمن که لقد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. چند جا تر بعد اینجا سه آیه، بله سه آیه هستش که گفته روح القدس حضرت عیسی را با روح القدس تأیید کردیم. سوره بقره آیه 87، سوره بقره آیه 253، سوره مائده آیه 110. روح القدس چیه؟ بس ما رب نره، ولی خب ثمره علمی داره، بدونید بد نیست. روح القدس رو مسیحی ها میگن خداست، میگن ما سه تا خدا داریم که در یک خدا هستن، سه خدا در یک خدا، یک خدا در سه خدایات هست. بس میکردیم اقانیم ثلاثه، این که صلیب رو نشون میدن، میگن که پدر که خدای بزرگ هستش از او روح القدس نشأت گرفته که واسطه است، خداست اون هم، و خدای پسر که عیسی هست به وجود آمده. پدر، پسر، روح القدس وقتی که میگن. اما بر طبق آیات قرآن روح القدس رو مفسران تعبیر کردن، گفتن که منظور از روح القدس یعنی حضرت جبرئیل علیه السلام. پشت روه خیلی زودتر میگم خدا این نتوش کجاست. روح القدس رو چند تا چیز گفتن در موردش، چند تعبیر دارن، یکیش مسیحی هاست، یکی دیگه گفتن که اسم اعظمه، این که حضرت عیسی تایید شد با روح القدس یعنی اسم اعظمی بودش به واسطه اون زنده ها رو، مرده ها رو زنده میکرد، برعکسش بکار نداره. بعضی ها گفتن که انجیله، یعنی با انجیل تایید شد. بعضی ها گفتن فرشته موکل به پیامبران هست. بعضی ها گفتن که جبرئیل هستش. در روایات ما از امام صادق علیه السلام هم روایت شده که فرمود که و از امام باقر علیه السلام روح القدس هو جبرئیل. میگن که چرا، دلیل قرآنی چیه؟ میگه که آیه 102 سوره نحل فرمود که قل نزله روح القدس من ربک بالحق، قرآن رو روح القدس نازل کرده بر تو. چه کسی قرآن رو بوده بر پیامبر؟ جبرئیل. بنابراین این معلومه که این کلمه با جبرئیل یکیه، و به خاطر همین هم هستش که میگیم که روح الامین هم به کار برده در آیه دیگه سوره شعرا آیه 193 نزل بهی روح امین. حالا اینا که از بحث ما بیرونه، دو جای قرآن گفته که فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، وقتی که ساختمش این آدمو، روح خودمو بهش تزریق کردم. سوره هجر آیه 29، سوره صاد آیه 72. بعضی فکر میکنن که شاید از همه انسان هست دیگه، اما یه کلمه ادامه هر دوتاش وجود داره که نشون میده انسان ها همشون نیستن، چون میفرماید فقعوا له ساجدین، بهش سجده کنید. معلوم میشه که به این هم سجده کردن بهشتا. کی بود؟ آدم بود دیگه، حضرت آدم بود. بنابراین این روح معلومه که به حضرت آدم تزریق شد. همینطور در سوره سجده آیه 9 فرمود ثم سواه و نفخ فیه من روحه، از روح خودش در او تزریق کرد. نگاه میکنیم این اونجا گفته که الذی احسن کل شیء خلقه و بدعه شروع کرد خلقت انسان را از گل، ثم سواه و نفخ فیه من روحه، بهش روح رو تزریق کردش. به کی؟ بدعه. آره، انسان رو که اولش حضرت آدم باشه بهش روح رو تزریق کرده. هیچ جایی نگفته که همه انسان ها، جالبه براتون. فقط و فقط یه نفر دیگه هستش که تعبیر روحی یا روح و من یا روحنا داره، اونم حضرت عیسی است. در مورد حضرت عیسی در سه آیه سوره مریم آیه 17 انبیا 91، مریم 17 انبیا 91 و تحریم 12 می فرماید که فرسن نایلی ها روحنا فنفخنا فیها من روحنا، به حضرت مریم از روح خودمون تزریق کردیم تا بچه به نام عیسی داشته شد. فنفخنا فیها من روحنا، هم تو سوره تحریم هم تو سوره انبیا این آمده. بنابراین به ما چه ربط داره؟ پس ما چی میشیم؟ حتی در اونجایی که خلقت انسان رو اگر یادتون باشه میشموره مراحل خلقت انسان رو، میفرماید که ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، انسان رو از گل آفریدیم، بعد از او تبدیلش کردیم به چی؟ به مضغه، به نطفه، بعد از نطفه مزغه، بعد از مزغه چی شد؟ علقه، بعد از علقه ثم کسونا العظام روش بخشید، بعدش شدش استخوان، بعدش روش رو پوست پوشاندیم، بعد نمیگه که روح بهش دمیدیم، چی میگه؟ ثم انشعنا و خلقا آخر فتبارک الله و احسن الخالقین، یه چیز دیگه ای درستش کردیم، یه خلقت دیگه ای بهش دادیم. اینه که برادر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید محمد خامنه ای که استاد فلسفه هستن، تقریبا استاد فلسفه هستن، یه کتابی داره تو همین زمینه، ایشون بررسی کرده و همین مسائل رو خیلی طولانی تر و پیچیده تر رو اینا گفته که وقتی که همون کلمه روح که یه بار رفته توی بدن حضرت آدم، دیگه از اونجا نسل به نسل ادامه پیدا کرده، یک تکنیکی خداوند قرار داده تو انسان که از اون ذره ریز ژن و کروموزومی که از پدر شما آمده به شما و مادرتون آمده به شما رو هم دیگه ترکیب میشن، همون ریزه که در قرآن میفرماید که هل اتا حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر نبودی، اصلا نمیشد بگیم، چیزی حساب نمیشدی، اون همونه دیگه، همون کروموزوم و ایناست که هیچی حساب نمیشن در نظر انسان. اینا تکنولوژی خداوند ایجاد کرده که این دوتا وقتی که مخلوط میشن با هم کم کم تبدیل میشه به نطفه، کم کم تبدیل میشه به علقه و جان میگیره. میده، دیگه از خارج چیزی نمیادش. بعضی ها روح رو تصور میکنن، نفس انسانی رو تصور میکنن، فکر میکنن که از قبل هست، از قبل روحی ما نداریم که از پیش باشه. عالم ذر رو احساس میکنن که روح بوده، نه، روح و نفس انسان از چهار ماهگی ایجاد میشه. از چی؟ از همون کروموزوم، از همون حالت ژنتیکی نطفه میشه، بعد از اون تبدیل میشه به روح. در واقع ما یک سیستمی هستیم که این سیب و خیار و برنج و گوشت و اینایی که میخوریم یا پدر و مادرمون میخورن پالایش میکنیم، تبدیل میکنیم به این جسمی که الان شما زحمت کشیدی داری. بعد همین جسمه پالایش میشه، میشه یک چیزی بالاتر از اینی که هست. از چهار ماهگی این درست میشه. به اون نمیگن روح. در قرآن به اون گفته شده نفس. نفس جلوه دیگه همون روح خدایی هست که در آدم دمیده شد. چرا این حرف رو میزنی؟ برای اینکه عرض کردم هیچ وقتی در قرآن هیچ جایی روح رو به انسان نسبت، انسانهایی غیر از حضرت آدم و حضرت عیسی نسبت نداده، بلکه همه جا گفته نفس. میفهمد که آیه یک سوره نساء قرآن بود، خوبیش این بود که همه میدیدیم دیگه، نگاه میکردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. ای مردم پرهیزگار باشید، پروا پیشه کنید از خدایی که شما را از یک نفس خلق کرد. یا میفرماید که سوره انعام آیه 98، و هو الذی انشأکم من نفس، اوست خدایی که شما رو انشاء کرد یعنی پدید آورد از یک نفس. هو الذی، سوره اعراف آیه 189، تقریبا 6 تا آیه هستش تو این زمینه. هو الذی خلقکم من نفس واحده. بعد مرگ رو، مردن رو به بدن نسبت نمیده، چون احتمال داره بدن یک کسی سالم بمونه، کمان که هست دیگه، خیلی ها بدنشون سالم بیرون میاد. اگر مرگ یعنی از بین رفتن بدن، اونا پس نمردن. اگر مرگ یعنی از بین رفتن روح، روح که از بین نمیره که، روح خداییه، مگر نمیگه روحی؟ مرگ رو به نفس نسبت میده، میفرماید که و ما خلقکم، سوره لقمان آیه 28، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. خلقت شما، آفرینش شما و همینطور برانگیخته شدن شما در روز قیامت مثل یک نفره، چون همه جزو همون نفس هستیم، نفسه که گفتش که از یک نفس همتون رو درست کردیم. سوره زمر آیه 6، خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. بعد همین رو اتفاقا یه نکته همونطور گفته بود، یه نفر انگار که داریم درست میکنیم، هم خلقتتون هم بعثتون برانگیخته شدنتون. روی همین هستش که سوره مائده آیه 32 میگه من اجل ذلک کتبنا انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا. یک نفس رو که بکشی انگار همه رو کشتی، چون همه شبیه هم هستن. همه موارد اگر روح در انسان فقط تأثیر داشت، همه دستورا رو میگفت چیه؟ ای روح این کار رو بکن، ای روح اون کار رو بکن. اما در قیامت هم دستوراتی هم که در دنیا داده هم همش مربوط به چیه؟ به نفسه، به نفس هستش. در قرآن من نشمرده بودم، خیلی جالب بود برام، 3 و 4 و 5 و 6 و 7 بار در قرآن میگه که ما از نفس هر چی بهش دادیم میخوایم. معلوم میشه که به نفس خداوند چیز میده. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کل نفس به ما کسبت رهین. هر کس از هر نفسی هر چیزی کسب، نفس کسب میکنه، نه کل نفس به ما اسلفت و ردون، باز دوباره بابا فیت کل نفس ما عملت، نفس عمل میکنه. اگر بدن فقط عمل میکرد بکنه، اگر روح فقط عمل میکرد روح. ترکیب این دو میشه چی؟ نفس. یک چیز بالاتر هستش که تکلیف به اون تعلق گرفته. نفس فقط همین، یعنی نفسی که تو ما، روحی که تو ما هست رو بهش میگیم نفس. ترکیب بدن و اون روحی که از حضرت آدم اومده مستقیم نیستش، روحی که از حضرت آدم اومده اینا ترکیب که شدن رو هم دیگه میشه چی؟ بعد از 4 ماهگی میشه نفس. از اونجا هم هستش که یه دیه کامل، 4 ماهگی بچه توش که مادر اگر کشته شد مرد، یه دیه کامل انسان بهش تعلق میگیره. لا تکلف الله نفسا الا وسعها. چند بار گفته باشه این خوبه؟ 1 و 2 و 3 و خیلی بشماره این صفحه کلن پر شده. بنابراین ما و مرگ رو هم به نفس چیز کرده. در حالتی این رو عرض بکنم، در سوره آل عمران آیه 145 میگه و ما کان لنفس ننتموت. هیچ نفسی نمیمیره. اون جریان که عرض کردم که بدن نیست مرده، روح نیست مرده، نفس مرده. و ما کان لنفس ننتموت. آیه آل عمران 145. بعدا اگر تونستید اینا مراجعه کنید ببینید خوبه. سوره آل عمران آیه 185 هم میگه کل نفس ذائقه الموت. هر نفسی موت رو میچشه، مرگ رو میچشه. آیه 35 سوره انبیاء دقیقاً همین کلمه رو به کار برده، کل نفس ذائقه الموت. سوره عنکبوت آیه 57 هم همین رو به کار برده، کل نفس ذائقه الموت. بنابراین ما اگر قرار باشه، برادر من آقای علی آقا خسته شدید، اگر قرار باشه که خودمون رو بشناسیم تا اخلاقمون رو درست کنیم، سبک زندگیمون رو درست کنیم، میباید نفسمون رو بشناسیم. روح قابل شناختن بعضی گفتن نیست، چون آیه قرآن میگه که چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. از تو در مورد روح سوال میکنن، بگو روح کار خداست و علم به شما خیلی کم داده شده. حالا بعضی گفتن یعنی در اینجا روح قابل شناسایی هست یا نیست؟ نیست. بعضی هم میگن نه، خدا اینجا اومد تشریف کرده که به روحو بشناسید، علمتون کمه، بهش سعی کنید زیاد کنید. این نظریه هم وجود داره. بنابراین اینجا این برداشت ما از آیه یقینی، اینم تمرینه دیگه، برداشت ما از آیه یقینی نیست، چون دو تا نظر وجود داره، دو نوع میشه ترجمه کردش، دو نوع میشه فهمید از آیه. یا اصلا نمیتونیم روح رو بشناسیم، کلا دفترش رو ببندید بذارید کنار، یا اینکه نه اتفاقا خدا میگه برید روح رو بشناسید. ولی در کل ما با روح کار نداریم، ما با نفس کار داریم. نفس انسان هستش که زحمت دارید میکشید، همه تون الان حرف منو گوش میکنید، تو دلتون هم دارید حرف میزنید. تازه تو دل بعضی هم از هستش که فوش داره میده، از اون برمو یکی داره میگه که زشت فوش میدی، اصلا در شأن تو نیستش فوش بدی. دو نفر شدن تو دلشون بحثه، یعنی میگه نه، یه جماعتی تو دلش هستش، تو ذهنش هستش، همه دارن صحبت میکنن. یعنی که شاعر یه دفعه میگه صداش در میاد، در اندرون من خسته دل ندانم چیز، که من خموشم و در سقال و در قوقا. قوقا شلوغ. تا ما این نفس رو نشناسیم، البته وقت زیاد روش تلف نمی کنیم، مجبوریم تونتون بریم جلو، ولی تا اینو نشناسیمش، نفس رو نشناسیم، هیچ کاری نمیتونیم کنیم در مورد اخلاقمون. مثل یه تیریه در تاریکی اگر بدون شناخت عمل بکنیم. بنابراین جلسه بعد میخواییم قوای نفسانی انسان رو روش بررسی بکنیم، بحث کنیم چه قوای نفسانی داریم. بعد این قوا رو که شناختیم، بعد میگیم اگر کسی دروغ میگه به خاطر این قوه نفسانیه یا به خاطر این کمبود نفسانیه. اگر کسی غیبت میکنه ربطی نره به دروغ گفتنش، به خاطر این هستش که انسانها رو دیدید همتون، به قول اون دوستمون بزرگوار دیدید که میگم یه کسی میبینی شراب خوره ولی اصلا با ناموس مردم کاری نداره، یه کسی چشش دائما دنبال زن مردمه اما دزدی اصلا، یه کسی ظالمه دزده همش حق مردم رو ضایع میکنه، از اون طرف ولی شراب و اینا. چرا؟ برای اینکه قسمت های مختلف نفس با هم دیگه متفاوت هستن و هر کسی به یه قسمتش رو میده، یه قسمتش رو میدن تو دهنش، بعضی هم اصلا همش رو میدن تو دهنش میشن معصوم، بعضی هم اصلا که نه هیچ کدوم همه رو ول میکنن، به قول چیز میگه مثل خوک میشن. خوک حیوانی هستش که دائما تو کثیفیه، یه دی انسان هستن که دائما تو همه جور کثیفی هستن همه جوره، اینا مشکل کارشون. السلام علیکه یا جعفر ابن محمد. ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجة الله على خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عنده